السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض ادب و تسلیت محضر قدس حجت ابن الحسن العسکری ابو صالح المهدی مولانا امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در خطبه منا رسیدیم به این فراز که حضرت سید الشهدا علیه السلام در اون خطبه بسیار خاص و بسیار پرحرارت رسید به بحث امر به معروف و نهی از منکر. بعد در توضیح این امر به معروف و نهی از منکر و آثارش حضرت می‌فرماید و ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاه الی الاسلام. اگر این فریضه احیا بشود مردم به سمت اسلام میان، گرایش پیدا میکنن بیان به سمت اسلام. یعنی یه دعوت و یک روش تبلیغ و جذب مردم به اسلام، غیر مسلمون ها یا حتی کسانی که اسم اسلام رو یدک میکشن اما هیچ مفهومی از اسلام رو ندارن، اینا دعوت میشن میان به سمت اسلام. هر دوش در کنار هم، هم امر به معروف و هم نهی از منکر. معرد المظالم به مخالفت الظالم. میگه اگه امر به معروف و نهی از منکر باشه همراهش رد مظالم هست. آدم زیر بار ظلم نمیره. حواسی هم هست اگر یه جایی هم در حق کسی کوتاهی کرد، ظلمی کرد، این رو بره جبرانش بکنه. و این که مخالفت میکند با ظالم، یعنی امر معروف و نهی از منکر در جامعه اون روح حماسی رو در جامعه زنده نگه میدارد. مستحضرید که یکی از جاهایی که دشمن همیشه مورد هدفش بوده و در طول این چند دهه بیشترین به اصطلاح تلاش رو کرد که برسونه به اون نقطه، اینه که روح حماسه و جهاد رو بگیره از افراد، یعنی خونساشو بکنه یا یه اسلامی رو نشون بده، اسلام گل و بلبلی خاص. خیلی خوب، همه چی مثلا گل و بلبل است و به تعبیری یه اسلام رحمانی نشون بدهد. رحمانیت جزء ذات اسلام هست، یکی داره شکی نیست، اما یک جلوه از اسلام رحمانیت است. پیغمبر عظیم شأن اسلام اشد علی الکفار رحما بینهم، هر دو بال پرواز است. اگر یک کسی رو دیدید که همش محبت محضه، این ریگی به کفشش است، به کمال نرسید. یک کسی رو هم دیدید همش خشم محضه، این ریگی به کفشش است. یک کسی فقط از رحمت خدا میگه، این ریگی به کفشش است. یک کسی فقط از عذاب خدا میگه، حالا ممکنه این ریگه انحراف باشه، ممکنه نه، این ریگه رو انداختن تو کفشش که اصلا مسیر رو منحرف بکنه. اما کمال در چی؟ در هر دوتاش. چون خود خدا هم همینطور است، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه است. هر وقت دید یه اجتماعی، یه دانشگاهی، یه مجموعهی رفت به این سمت که اون چنان روح حماسه و مبارزه و جهاد ندارند، باید بدونی که دشمن در اونجا کارساز بود. حتما همینطور است. و الهی اونی که اسلام واقعی رو درک کرده باشه، اونی که اهل امر معروف و نهی از منکر باشه، فرد مخالفت ظالم، مخالفت میکنه با ظلم، ظلم کوچیک و بزرگ، میسته، اعلان میکنه، ابراز میکنه هر گوشه عالم در حق ما ظلم میکنن. بعد ما حق نداریم اگر یه وقتی موضوعی پیش آمد بین اینکه انتخاب بکنیم یه طوری تعریف و تمجید بکنیم که دشمن تقویت بشود. خیلی باید حواسمون توی چیزها جمع باشه. آره آقا جان، یه کسی یه کلیپی گذاشت، خیلی یارو به حسب ظاهر قرآن قشنگ میخوند، خیلی قشنگ، از برا منم فرستاد. آه چه قشنگ میخونه. گفتم هیچ هم قشنگ نمیخونه. آره، چون وهابیه، نه اهل سنت ها، وهابیه. اصل قرآن رو قبول نداره، ولایت رو قبول نداره، و تو ترویج میکنی در همین انداز، همین مقدارم که ترویج بکنی مقصری. یه باید مخالفت کردی. کسی رفته بود جایی، آمد هی گفت آقا رفتیم فلان کشور، چنین بود، چنان بود، چنان بود، هی تعریف کرد. خود این تعریفات اگه از مرز بگذره معصیته. تو بنا داری اونجا فقط یه مثلا دو ما رفتی، سه ما رفتی، اصلا چند سال، فقط خوبی رو بگی. بله خوبی هم هست، اما انگار تعمد داری نقاط ضعف رو نگی. و اگر نوع گفتن طوری بشه که کشور اسلامی تضعیف بشون، قطعا شما داری با ظلم اونها شریکی. باید حواسش جمع باشه. موسی بن جعفر سلام الله علیه صحبت کردن، اسم صفان جمال اومد، حضرت ابراز ناراحتی کرد. صفان جمال کسی بود که اتفاقا ارادت داشت به اهل بیت اسود و طهارت. خبر بهش رسید که آقا ما در جلسه بودیم حضرت، زود اومد خدمت حضرت موسی بن جعفر. آقا جسارتی کردم، کوتاهی کردم، شنیدم. فرمود چرا شطرت کرایه دادی به هارون؟ آقا خواستم کار من همینه. جمال یعنی چی؟ کسی که شطرهاشو کرایه میداد، تاکسی تلفنی، همین ترمینال هایی که مثلا اجاره میدادن. من کارم همینه، شطور دارم، هر کی میخواد مسافرت بره، تجارت بره، زیارت برن، ندارم از من اجاره میکنن. کاروان هارون و رشید که میخواستن مکه بروند، از این بودن شطورهای دربار کفایت نمیکرد، از من اجاره کردن. حالا یه سوال دارم ازت، دوست داری که هارون از این سفر برگرده پول تو بده یا نه؟ گفت بله. گفت به همین مقدار مقصری که آرزوی سلامتی هارون داریدی. الان بهش بگن آقا هارون مرد اونجا، میگه با مصیبت تو فاکتور منه که نقل بکنه، الان چجوری بخوام با خلیفه بعدی کنار بیام؟ چون یکی از مصائب همینه، یه دولتی که میره، دولت بعدی که میاد، کلی از اینا میذاره برای او بدبخته فلک زده. حالا اینا چیکار کنم؟ و همین مقدار که دوست داری برگرده، آرزوی سلامتی یک ظالمی رو اندازی، و همین اندازه مسافرت مشهد گرفته. امر به معروف و نهی از منکر این میشه نتیجهش که مخالفت با ظلم. میفرماد و تقسیم سود و غنایم هست، تساوی. وقتی میخوان تقسیم بکنن، سودی گیر بازار اسلامی آمده است یا غنیمتی در جنگ ها آمده. و اخذ صدقات، میدونی که امر و معروف و نهی از منکر به معنای واقعیش در سایه حکومت قابل اجرا هست به نحو کاملیش. در غیری میشود یه عبادت فردی که شما باید انجام بدی. میگه علمای ما سالها در قرون متعدده که حکومتی هم به کار نبوده، این فریضه رو به جا می آوردن. بعد میگه نتیجه امر معروف میشه که به اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها. این که شما صدقات رو از مردم بگیری، یعنی واجب و مستحب، زکاتشون رو، خمسشون رو، حق مظالمشون رو، اینها رو بدی، منتها اونی که اهل امر معروف باشه و نتیجهش این میشود که بدونی کجا خرجش بکنی، به محلش برسونی. نه اینکه خدای نکرده از صدقات مردم سوء استفاده بکنی بری یه جای دیگری. گو اومده فلان مجموعه، گفته آقا این مقداری این پول به من گفتن که از اینجا بگم. گفته برای چی ده؟ گفته میخوام برم دندونامو همین چی میگن این پلن میگن چی میگن مرتبش میکنن چی؟ لامینت. آره، با صدقات مردم، نه صدقه یا منظور که همین خیریه و اینا. کجا در موضع خودش مگر مصرف شده؟ بفهم انسان. و اخذ صدقات اونم بدونی کجا خرجش کنی، کجا مصرفش کنید، کجا حقش هست که بدید. الان فقهای ما که امناء رسول هستند اینقدر حساسن روی این مصرف وجوه شرعیه که حساب نداره. از قدیم همینطور بوده، الان هم همینطور هست. میگه ما اجازه نداریم، بخیر وکالت داریم، این کار باید اجازه بشه، اما هر جایی نمیشود این رو مصرف کرد. خیلی بی‌محابا نمیان وسط میدان قرار بگیرن. امام خب این بحث امر معروف رو تا اینجا رسوند، این مقدمه سخنرانی حضرت بود. حالا یهو شروع میکنه حضرت خطاب به خود همینه. اولش دیدید که ایها الناس بیان کرد امام، بعد شروع کرد فضائل و مناقبی از امیر المؤمنین، و بعد آمدن مصادیق دیگری رو بیان کردن، مباحث دیگری رو، ورود به بحث امر معروف و نهی از منکر کردن. حالا اینجا محاکمه داره آغاز میشه. محاکمه کی؟ محاکمه صحابه و تابعین هست که آگاهان و علما و دانشمندان بودند. ثم انتم ایتها الاصابه. حضرت رو کرد به هم اینا، گوه جماعت. حالا جماعت رو میخواد تعریف بکنه که این جماعت، جماعت عام هست، جماعت خاص هست، چیه؟ یه همایشی که امروز امام برگزار کرده، یه همایش عمومی، یه همایش تخصصی است. با این تعریف سید الشهدا علیه السلام میشه یک همایش کاملا تخصصی. ثم انتم ایتها الاصابه، اصابتا بالعلم. یه جماعتی که شما مشهورید به علم، شما رو میشناسن که آدم آگاهی هستی، آدم عالمی هستی، تو نیست که بی اطلاع باشی. دیگه چه خصوصیاتی دارن؟ مشهورتن بالخیر مذکوره. شما آدم های عنوانداری هستید، مشهورید، مردم هم که میخوان معرفی بکنن بالخیر مذکوره، به نیکی از شما یاد میکنن، یا فلانی مثلا یه چنین آدمیست. و به نصیحت معروفه، شما معروف شدید به این که مردم رو نصیحت میکنید، یعنی این جایگاه و این وزانت رو دارید که بشینید مردم رو نصیحت بکنید. چون نصیحت کار هر کسی نیست، موعظه کار هر کسی نیست. اینکه بشینی و شروع کنی به گفتن، نه، حساب کتاب داره. امام میگه شما یه طور جایگاهی دارید، توی موضعی نشستید که شروع میکنید مردم رو نصیحت کردن. و بالله فی انفس الناس محابتن، به اعتبار خدا و بالله بین مردم شما دارای اعتبار هستید، مردم به شما رو به بزرگی یاد میکنن. پناه بر خدا، یک کسی اعتبارش رو از خدا داشته باشه و بعد بر علیه خدا عمل بکنه. شما الان تو مجموعه تو به چی شناخته شدید؟ بی آدم عقباز کلاش بی دین بی نماز بد دهن این چنین یا نه شما رو که تو محل کارتون تو خانوادتون فامیلیتون میشناسن این آدم خوبی آدم مؤمنیست مسجدیه هیئتیه انقلابیه اینطور میشناسن دیگه. حالا اگه گند نزنی به عناوین یه دارای احترامی هستی، این گند زدی که هیچ، فرض اینه که گند نزدی، یعنی مردم شما رو که میبینن حرفت سکه است، یعنی مثلا شما مداخله کنی میگن آقای خدا و پیر و پیغمبر سرش میشه، اعتبارش رو میگه از خدا ده، مردم حساب میبرن صاحب احترامن. مثل اینکه مثلا من طلبه جوان وارد جلسه میشیم اکرام میکنن، یه پیرمرد ریش سفیدم بلند میشه، چرا؟ چون لباس پیغمبر تنته. خب خیلی خوب، حالا همین اگه لباس تنش نباشه ممکن تو جلسه یه اینطوری هم تکون بدن، این مسئولیت داره میاره. تو به واسطه انتصابت به دین دارای اکرام به احترام شدی، میری یه جایی کاگره‌ای که به دست افراد مثلا مسنتر، به دست افراد سرمایه‌دار دارای موقعیت‌های دیگری باز نمیشه، ولی شما که میری باز میشه. چرا؟ چون حساب رو باز کردن. امام حسین علیه السلام میگه شما یه همچون اعتباری دارید بین مردم، اعتبارتونم و بالله فی انفس الناس مهابتن، ای که مردم از شما حساب میبرن، به بزرگی یادتون میکنن، هیبت دارید، مال همی خدا و پیر و پیغمبری که پیدا کردی. یهابکم الشریف، میگه اگر شرفا و حتی بزرگانم اینم شما رو احترام میکنن چون شما اهل خدا و پیر و پیغمبر هستید. و یکرمکم الضعیف، ضعفا هم شما رو گرامی میدارن. آدم بی کسی کاریست، دارای اعتباری نداره مثلا به حسب ظاهر، اما شما رو که میبینه تو کوی و برزن احترامت میکنه، گرامی میداره، شما هم چه موقعیتی دارید. حالا داره حضرت شروع میکنه یکی یکی این عناوینی که دارن، این اعتباری که اینها بین مردم دارن بیان میکنه. با اونم نمیتونستن بگن که نه آقا ما یه همچو ویژگی نداریم، نه شما اعتبار دارید، اعتبارتون رو هم از دین دارید، از خدا دارید، و حواست جمع باشه چه کار میکنی. اگر انسان یه خورده عاقل نباشه و شیطان بر او مسلط نشده باشه، قدر اون فضایی که درش زندگی میکنه و اون اعتباری که واسش کسب کرده میتونه. بعضی دیدی زبونشون ده گز درازه بر علیه انقلاب، یکی نیست بینا بگه همین انقلاب اگه نبود بیچاره بودی، تو امنیتش داری استفاده میکنی، نشستی با هر چی دلت هم بخواد میگی، هر چی، بعد میگه آزادی نیست و فلان نیست و مثلا نشستی تو کشتی، داری کشتی رو سوراخ میکنی، چرا حالیت نیست؟ چون شیطان مسلط شده برای اینها، نمیفهمه که این اعتبار رو هم از همین داره، از همین امنیتش که داره استفاده میکنه، حقش اینه که رعایت بکنه. تو کشور ما اومده زبون درازی هم میکنه، بحران هم درست میکنه، مریداش هم همه جا نفوذ پیدا کردن، اسم امام حسین و کربلا هم یدک میکشه، بیست و چند سال خودش هم کربلا نرفته. باز چی داری میگی پس تو؟ کجای کاری؟ بعد میفهمد با اما بقیه مردمی که فضل و تسلطی شما بر اونا ندارید، اما اونا شما رو بر خودشو بر میگذینند، یعنی مدرک شما بالاتره، سن شما بالاتره، اعتبار شما بالاتر شده، هیچ دلیل اونا ندارن که بگن ما از شما بالاتریم. میگه حتی اونا هم شما رو گرامی میدارن. یه عده در حقشون ظلم شده، نیازمندن، چه کار میکنن؟ میان شما رو شفیع قرار میدن که به اون نیازشون برسن. میگه میشه یه جایی ریش برا ما گرو بگذاری؟ باش. اگه به فلانی گفته، میگن بله چشم، اینقدر اعتبار داره که نیازمند میاد و شما رو شفیع قرار میده که کارش حل بشه. که الحمدلله والمنه تو مملکت ما اینطوری هستن، بدون پارتی کاری ظاهرا پیش نمیره. یعنی هممون عادت کردیم کار روال قانونی چه میخوایم جلو بریم، میگیم آه فلانجا آشنا داری، بابا اصلا حالا تو برو ببین روالش چیه، اگه گیر کردی بعد بگو آشنا. خودمون همینطوری، من که همینطوری هستم، نه شما چجوری دنه. یعنی میخوام یه نامم پست کنم، میگم آشنا داری نامر پست کنی، چون میدونم بیچارم میکنن تا بخوام اونجا برم. میگم از همین اولش پیدا کنیم یه کسی که راه رو جلو ببره، این خیلی بهتره. یعنی بیچارت میکنن بعضی از ادارات سازمان ها که خودت رسما بگی آقا غلط کردیم، با زبون بی زبونی میبرنت گوشه رینگ تا پوله رو بگیری. یه ساختمون میخوای بسازی، پدرت در بیارن توی پروانه بهت بدن، با حالا هم که دادن پولش گرفته ناظره، دوباره یه پول میخواد. الان که الان دارم میزی چیزی نیست که بگیم زیر میز و رو میز و آره یه طوری بریزن به حساب تا بقیه جاها شما بیا. میگه حالا یه دی اصلا نیاز دارن، اما این نیازشون رو میدونن شما رو شفیع قرار بدن درست میشه. میگه ای کسانی که با هیبت شاهان و پادشاهان و سلاطین هم راه میرید. میگه خیلی درسته، الان زم نیست. میگه اینقدر الحمدلله آبرو جمع کردی که یه جایی هم که میخوای بری این سلاطین آره رو باز که آقا بری کنه، آقا فرقم نداره در کی میخواد باشه. میگه عناوین رو گرفتی دیگه، حالشو داری میکنی دیگه، آقا مردم گیر دارن تو میای، اینا خیلی حال داره دیگه، نفس انسان جگرش حال میاد. یکی از این مدعیان رو گرفته بودن، بعد مسئول پروندهش میگفت که داشت توضیح میداد، میگفت چون اصلا فساد مالی نداشت، چون معمولا افرادی که به تله میافتن چند تا مشکل دارن دیگه، یا گیر مالی دارن، یا اخلاقی دارن، یا مسئله سیاسی دارن، بلکه یکی از اینا مشکلشونه. گفت نه چون نه مشکل مالی داشت، نه مثلا تو سیاست حرفی میزد، کار خودش میکرد، نه مشکل اخلاقی داشت، و خوشش می اومد از جمعیت و حظ و آره کیف بکرد، همه که اعتباری داشته باشه مرید بازی را بندازه، کیف داره دیگه لامصب، یعنی حاضر پول بده اما مثلا بروبیایی داشته باشه، جمعیتی داشته باشه، همه این کار رو بکنه. بعضی هم راهشو بلدن دیگه، چون پدر سوختگی هم راه داره دیگه، همینطوری که اتفاق نمیفته قماربازی راه داره، پدر سوختگی راه داره، تو همه چی، تو خود هیئت‌های ما. بعضی جا اگه پدر سوخته بازی بلد نباشی اصلا کارت پیش نمیره. تازه جلسات مذهبی ها، بقیه جا که جای خودش. میگه حالا شما در هر صورت به اینجا رسیدید دیگه، ماشاءالله مثل سلاطین میری میشینی بالا، به خودت اجازه میدی هر کسی رو زیر سوال ببری. یکی از آفات شهرت همینه، یکی از آفات اینه کسی داره اعتباری پیدا میکنه همینه که اجازه میده به خودش اولا تو هر چیزی نظر بده، ثانیا به هر کسی تشر بزند. بعضی از جا بعضی از افراد یه حوزه های ورود پیدا میکنن که اصلا حوزه تخصصیش نیست، بعد هم یه طوری میاد که انگار علامه یه دهره. وقتی ما نفهمیدیم تو چی کاره ای، مفسر قرآنی، تحلیلگر سیاسی هستی، تحلیلگر سینما هستی، سردار نظامی هستی، تو پزشکی سردر میاری، ما نفهمیدیم، تایید خودمون تایید روشن که بفهمیم چی به چی.
شما روزه خونی روزت بخون دیگه، 20 دقیقه روزه 60 دقیقه سخنرانی، بعد سخنرانی از در و دیوار گفتن، همه چی عوض شده. بابا جان من کارت بکن دیگه. زمین الف بچه میاد میگه من به شما نصیحت میکنم. رو باشه تو کی هستی که نصیحت کنی برادر من؟ نصیحت یه جایگاهی داره، وصیت یه جایگاهی داره. یه صلوات اینا بفرمایید آقا. نه نمیشه نه آقا، بی ادبی. خواهش میکنم یه صلوات دیگری اینا. بفهم انسان جای، حالا در هر صورت به هر ترتیب این اتفاق افتاده. شما به اعتبار دین میگه مثل پادشاهان و سلاطین هم با بزرگان هم گام بر میدارید، شده دیگه. الان امام حسین رو به نقطه منفی حساب نمی کنه ها. کجا نقطه منفی حساب میکنه الان عرض میکنم. انتم بلاش رو یادتون نره، شما به اعتبار خدا جایگاه پیدا کردی. این همه کلاس بی خودی گذاشتن یعنی چی؟ این من نمیفهم یعنی چی. حالا میگه پیدا کردی ام نداره، تا جایی که اثر گذاشته رو راه رفتنت هم مثل سلاطین میری به خودت اجازه میدی هر چیزی بگی، هر کسی رو نقد بکنی. باشه نوش جانت. لیس کل ذالک، میگه خوبی همه جمع کردی، نیست مگر اینها. رفقا این همین سخنان امام حسین است که ما به عزاش میشینیم، دل در گروهش داریم. میگه ولی شما امید بود که برای اجرای حق برای خدا قیام کنید، اما حرف نزدید، بلکه بیشتر از حقوق الهی زیر سوال رفت و شما خفه خون گرفتید، حرف نزدید. حالا چرا حرف نزدید؟ یا همون اوائل خطبه هست برمود، چون بنی اسرائیل علمای یهود و نصارا حرف نمی زدن، چون امید بود یه خیری از اونا به اینا برسه، اگه حرف بزنن خبری نیست. مثلا سیاست دیدی عالمش جوریه، میگم اگه الان حرف بزنم دیگه بودجه یه مؤسسه قطع میشه. یه صلوات دیگری بفرمایید. من اگه الان حرف بزنم اونجا قطع میشه دیگه، خبری نیست از پوله، اعتباره نیست. زا خف خون میگیره. 8 سال حرف نزدن، 8 ماه اومده رو کار، هنوز اتفاقی نیفتاده. تو تلویزیونش گریه میکنن، نصیحت میکنن، میان میدان. بابا تو الان کجا بودی؟ چی شد؟ یکی آدم نفهمه کجا حرف بزنه، کجا سکوت کنه، کجا گریه کنه، کجا بخنده. اونه که هوای نفس براشون غالب میشه همینه. میگه همه اعتبار کسب کردی، امید بود که تو برای اجرای حق قیام کنی، اما در حقوق الهی هم تو کوتاهی کردی. خب میگی کدوم حق؟ میگه حق ائمه رو کوتاه شمردی. حالا ائمه خودش الان امام سومه، به تو حقش کوتاهی کردید، حرف نزدید. تو دوران امام حسن همینطوری، دوران امیرالمومنین همینطوری، الان دوران خود سید الشهدا علیه السلام است. یا حق الهی یعنی حق ائمه، چرا چیزی نگفتید؟ چرا فاطمه زهرا آمد در خونه ها رو زد، در بروش باز نکردید، شهادت ندادید برای قدیر؟ چرا این کار رو نکردید؟ پاسخ بدید دیگه. 200 تا صحابه هستید، 800 تا از تابعین هستید، میتونید منکر علی مرتضی بشید؟ اونجا سکوت کردید، هر کی بلند شد رفت دنبال کار خودش، نه ایستادند. بله همین سکوت های بیجاست که کربلا آفرین شد، اگه حرف میزدن که اتفاقات نمیافتاد. گفتم فلانی چرا رفته فلان مجلس سخنرانی، او که موضعش معلومه، گفت شبی 50 میلیون میدن دیگه، 500 میلیون حالی شوی برگه، چرا نره؟ نفهمی تو کجا حرف بزنی، کجا بری و جواب بدی. بعضی از این وی آی پی هایی که میشینن باید جواب داده بشه. به چه اعتباری تو رفتی اونجا؟ اصلا اونجا چه کار میکنی؟ چقدر شما شنیدید که وقتی ورداش اون سرنیزه کوچیک رو میزد به لب و دندان ابا عبدالله، رو بلند شو گفت نزن، من خودم دیدم که پیغمبری لب و دندان رو میبوسید. یکی نیست بگه اگه تو دیدی پیغمبر رو اونجا چه کار میکنی؟ اوور چه کار میکنی؟ خودت داری میگی من دیدم، اونجا چه کار میکنی؟ حق ائمه کوتاهی کردن، سکوت کردید، نبودید، نخروشیدید، بعدی همه اعتبار شما جذب کردی، این همه اعتبار کسب کردی، مزد این اعتبارت چیه؟ اینه که حق ائمه رو ادا کنی. و السلام. علی امام حسین امروز صبح بخواد با ما با همین زبان سخن بگه، بگه شما تک تکتون هر گونه اعتباری دارید تا هر شعاعی، چون از من حسین گرفتید باید خرج من حسین کنید اعتبارتون. و السلام. میتونی یا نمیتونی؟ این نتیجه جمله امروز سید الشهدا علیه السلام است، یعنی حق ائمه رو. بعد میاد رو حق ضعفا، که باز اینا ضعفای امت نبوی هستن، این رو باید رعایت بکنید. ما یه حقوقی داشتیم، حقوقمون رو پایمال کردند، نابودش کردند. نوش جانتون، هر اعتباری گرفتی، حرفتون سکه است، راه رفتنتون مثل سلاطین است، چیزایی که بیان کرد حضرت. حالا که اعتبار پیدا کردی، اعتبار رو خرج دین بکن، خرج ائمه بکن، که کوتاهی نکرد، خرج قرآن بکن، چون از اینا گرفتی دیگه. نامردیه شما اعتبارت رو یه بار کسب بکنی اما نیاری اعتبارت رو در محل خودش صرف بکنید. روز هشتمه و داره به پایان میاد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. من یه دو جمله روزه بخونم و آجالی آقای عزیز انشالله فیض بدند و بقیه عزیزه. رفقای، لباس رسمی در بین انبیا و در بین عرب دو تا تیکه لباس هست، یکی این امامه هست که بهش میگن تیجان الملائکه، یکی همین عبا هست. زن امامه خیلی محترمه، اگه وقتی از سر یه بزرگی بیفته یعنی خیلی بی احترامی شده، خیلی سخته. اگه ببینن یه بزرگی رو مثلا بدون امامه دارن میبرن یه جایی، یعنی آخر کار، خیلی سخته دیگه. یه لباس رسمی، یه فضا. کار با شما راحته، چون یکم جلوتر از ما میرید میفهمید یعنی چی میخوام بگم. این عبا خیلی کارایی داره، خیلی کارایی زیاد داره. نه کنیم مثل تو جنگ میگفتن چفیه، هم سفره بود، هم علامت بود، همه کار باش انجام میدادن. خیلی این عبا کوتاه‌تر از قد یه آدمه اما خیلی کارایی داره. بعضی مواقع از سرما جلوگیری میکنه، بعضی مواقع از آفتاب جلوگیری میکنه، این کارو بردشه. بعضی مواقع انگار میخواد یه پیام رو منتقل بکنه. نزا گفت عبا سلط، از مجلس که اومدم بیرون اگه عبا رو سرم بود پیغام میرسون این کار رو. تو تاریخ اهل بیت هم این عبا خیلی کار ازش اومده. میدونید کجا؟ یه جا شما دن به پیغمبر گفتن که حمزه کشته شده. حضرت خیلی حالشون منقلب شد، و فقط کشتن نیست، این سینهش رو شکافتن، جگرش رو در آوردن بیرون، بدنش رو مصلح کردن، تیکه تیکه کردن، یعنی دست، گوشا، همه اینا رو. حضرت آمدن یه نگاهی کردن، خیلی اوضاع در به داغونه. تو همون حالت گفتن یا رسول الله صفیه خواهرش داره میاد. بگی نیاد، بگی نیاد. آقا نمیشه بگی نیا، پیغمبرم که بگی خواهر رو نمیشه جلوش رو گرفت. حالا شما بگو آقا، بگو نیاد، بگو نیاد نداره دی. پیغمبر دید نه مثل که نمیشه، افسری عبا رو در آورد انداخت روی جنازه حمزه که مخفی بشه. بعد ماشاءالله قد رشیده، عبای آدم عادی رو نمیپوشونه دیگه، مگه ایماری آدم بلند قدی باشه روی آدم کوتاه قد بندازن. فرمود خاشاک و اینا بیارید، شاخه برگ و اینا بندازید، این بدنه معلوم نشه. چه خوبه اگه پیغمبر عبا همراه نمی داشت خیلی کار سخت می شد دیگه. یه جای دیگر هم این عبا به کار آمد، اونم می دونید کجا؟ امیر المومنین دید زهرا افتاد رو زمین. آی 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 آی، برای جنس مرد جماعت سخته. حالا دیگه این مرد هرچی غیرت داشته باشه بره تا برسه به خدای غیرت امیرالمومنین، ببینه بین مردا همسرش افتاده، اونم همسر باردار، اونم غرق در خون، اونم برای که از تو دفاع بکنه. رفا یه جای دیگر هم این عبا به کار آمد. یه وقت دید خیلی شرمنده شد، اصلا فکر نمی کرد که شش ماهش رو رو دستش بزنن. بلافاصله عبا رو گرفت اومد به سمت خیمه. یه جای دیگر هم به کارش اومد، اونم وقتی زد به قلب دشمن، دید علیش اربن اربا شده، بدن رو نمیتونن جمع کنن، عبا رو انداخت بدن علی اکبر رو جمع کرد.